عنوان رقیب اقتصادی آمریکا به اقتصاد دوم تبدیل میشه و بعد میشه آمریکا. فروپاشی اقتصادی آمریکا به معنای یعنی اگر آمریکا اقتصاد سوم باشه به معنای فروپاشی این کشور خواهد بود. به همین دلیل آمریکا میخواد الان اتحادیه اروپا رو نابود کنه، یعنی این ماجرای شرق اروپا. هدف اصلیش علی‌رغم اینکه اروپایی ها تصور میکنن که متحد آمریکا هستن، ولی هدف اصلی آمریکا نابودی اتحادیه اروپا است. و هدف دومش هم نابودی اقتصاد چین هست، اقتصاد چین رو نابود کنه. بحث خب رژیم صهیونیستی و بحث غزه در واقع پای آمریکا به این ماجرا کشیده شده، چون آمریکا در تلاش بود که از منطقه خاورمیانه خارج بشه. سیاستمداران آمریکایی سرزمین‌های اشغالی رو به عنوان پایگاه کافی برای آمریکا تلقی می‌کردن که همه نیروهاشون رو اونجا بذارن، اون وقتی که لازم هست از اونجا پخشن تو منطقه خاورمیانه. و الان می‌بینن که به خاطر سیاست‌های نتانیاهو و دولت تندروی اسرائیل اون شرایط داره از بین میره و آمریکا مجبور شده مستقیم وارد عمل شه. یعنی الان ما می‌بینیم که برای اولین بار طی چندین سال اخیر ایالات متحده برای حمایت از رژیم صهیونیستی خودش مستقیم وارد عمل داره میشه. دیگه رژیم صهیونیستی خودش رو نمیتونه نگه داره.
امریکا نگاه از درون تقدم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دوستان این برنامه را از طریق سایت هم می توانید دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. اما یکی از رخدادهای مهم امریکا که در جریان روزهای اخیر بازتاب داشت ای بود که اعلام شد نرخ بی سابقه افزایش تورم و کاهش مزایا و کمک‌های دولتی در دوران همه‌گیری کرونا افراد آسیب پذیر این کشور را در سال گذشته میلادی تحت فشار قرار داد. سال گذشته تعداد آمریکایی‌هایی که گرفتار ناامنی غذا بودند و یا به عبارتی نمی‌توانستند به طور قابل اعتمادی از عهده هزینه‌های غذایی برایان افزایش یافت. بر اساس تعریف وزارت کشاورزی آمریکا، ناامنی غذایی به این معناست که در دورانی از سال یک خانوار نتواند مقادیر کافی غذا برای یک یا بیش از یک نفر از اعضای خود را تامین کند، زیرا به اندازه کافی پول یا منابع لازم را در اختیار ندارد. این تعریف می تواند به این معنا باشد که خانوارها به چند منبع غذایی بسیار ابتدایی تکیه می کنند و تنوع پذیری در رژیم غذای خود را کاهش می دهند. بر اساس این گزارش 6,800,000 خانوار آمریکایی در سال 2022 در معرض ناامنی غذایی بسیار شدید قرار داشتند و غذای کمتری می خوردند و یا وعده های غذایی خود را حذف می کردند. در خانواده هایی که کودک دارند، بزرگسالان ممکن است از خوردن غذا صرف نظر کنند تا به اطفال آنها برسد. سرویس تحقیقات اقتصادی وزارت کشاورزی آمریکا در گزارش جدید خود اعلام کرده سهمی از خانوارهای آمریکایی که نمی توانستند به طور قابل اتکایی هزینه تأمین غذا را بپردازند در سال 2022 از 10.2% به 12.8% افزایش یافت. این رسانه گفته که به نظر می رسد اقتصاد آمریکا با توجه به برخی از داده ها از جمله کاهش نرخ بیکاری در سال 2022 در وضعیت مطلوبی قرار داشت، اما ناامنی غذایی در این سال به سطحی رسیده که اقتصاد آمریکا با توجه به روند آرام احیای خود از زمان بحران مالی آن را تجربه نکرده است. مسئله تورم نیز در افزایش ناامنی غذایی خانوارهای آمریکایی در سال 2022 بی تأثیر نبوده است. افزایش قیمت مواد غذایی که در سال 2022 10% بیشتر شد به همراه افزایش هزینه های انرژی و اجاره خانه ها باعث ناامنی غذایی شد. برخی از اعضای کنگره به دنبال کاهش بیشتر مزایای غذایی هستند. این اتفاق آخرین بار زمانی که قانونگذاران و رئیس جمهور آمریکا به توافقی برای جلوگیری از تعطیلی دولت دست یافتند رخ داد. بدین ترتیب با اینکه اقتصاد آمریکا سال گذشته به نظر در وضعیت ظاهرا مطلوبی به سر می برد، اما افراد بیشتری در این سال متحمل گرسنگی شدند. امریکا نگاه از درون تقدم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان در این برنامه. نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته امریکا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید در ادامه هم ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیزی که تمایل دارن برنامه را از طریق سایت دنبال بکنن، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس رادیو @radiodari مشهد. امریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری. شرکت خودروسازی فورد امریکا خسارت ناشی از اعتصابات اخیر را بیش از $1 میلیارد برآورد کرد. مدیر مالی شرکت خودروسازی فورد امریکا اعلام کرد اعتصاب کارکنان این شرکت در اواسط سپتامبر باعث شده $1.3 میلیارد به فورد خسارت وارد شود. سه شرکت خودروسازی امریکا شامل فورد، استلانتیس و جنرال موتورز طی ماهای گذشته بارها شاهد اعتصاب کارکنان خود بودند. در نتیجه این حرکت‌های اعتراضی بیش از 45,000 نیروی کار این شرکت‌ها دست از کار کشیدند. شرکت فورد در 25 اکتبر با اتحادیه کارگری سازمان دهنده این اعتصاب‌ها به توافق دست یافت و احتمال دارد کارکنان این شرکت به اعتصاب خود پایان دهند. جان لاولر مدیر مالی این شرکت ضمن استقبال از حصول توافق اولیه با این اتحادیه گفت کارخانه‌های فورد به زودی فعالیت خود را از سر خواهند گرفت. وی گفته طی اعتصاب‌های اخیر این شرکت از ساخت حدود 80,000 دستگاه خودرو باز مانده و طی 3 ماهه سوم امسال نیز در مجموع $1.3 میلیارد خسارت دیده است. این خسارت به ویژه تأثیر خود را روی فعالیت‌های 3 ماهه چهارم نشان می‌دهد. لاولر از سوی دیگر خاطر نشان کرد فعالیت مجدد این کارخانه ها پیچیدگی های زیادی خواهد داشت، زیرا بسیاری از کارکنان تا این مدت به مشاغل دیگر روی آوردند. وی بدون اشاره به جزئیات صرفا خاطر نشان کرد که بر اساس توافق حاصل با اتحادیه کارگری قرار است هزینه ساخت هر خودرو بین $850 تا $900 افزایش پیدا کند. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید. اما آخرین رخدادی که به بررسی آن میپردازیم است که دولت جو بایدن با هدف جایگزینی تسلیحات قدیمی پیشنهاد ساخت یک بمب هسته‌ای جدید را داده است. در این راستا وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در بیانیه مطبوعاتی از پیشنهاد ساخت یک بمب هسته‌ای جدید از سوی دولت جو بایدن با هدف افزایش توان بازدارندگی در برابر دشمنان آمریکا خبر داد. پنتاگون اعلام کرد که به دنبال توسعه نوع جدیدی از بمب گرانشی B-61 است. پیشنهاد تولید این بمب هسته‌ای جدید از سوی دولت آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که تولید تسلیحات اتمی تا همین اواخر و پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 متوقف شده بود. تسلیحات نوع B-61 که بخش مهمی از زرادخانه های هسته امریکا هستند که به اصطلاح بمب های گرانشی تاکتیکی نامیده می شوند. پنتاگون در توضیح این پیشنهاد دولت بایدن اعلام کرد نوع جدید B-1361 فقط برای اطمینان از توان بازدارندگی در برابر دشمنان و سایر اهداف مورد نیاز است. در این بیانیه آمده است این بمب هسته جدید موجب افزایش توان بازدارندگی در برابر دشمنان و اطمینان متحدان و شرکا می شود و گزینه های بیشتری را در برابر برخی اهداف نظامی سخت‌تر در اختیار رئیس جمهوری قرار می دهد. گفته می شود این بمب بیش از 22 برابر بمبی که در هیروشیمای ژاپن در طول جنگ جهانی دوم استفاده شد قدرت انفجار خواهد داشت. پیشنهاد دولت بایدن برای تولید یک بمب هسته‌ای جدید در حالی است که او در سال 2020 و طی کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود برای جلوگیری از فجایع هیروشیما و ناگازاکی و دستیابی به جهان بدون سلاح هسته‌ای تلاش می‌کند. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. این بود برنامه این هفته امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده‌تان قرار گرفته باشه. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 10 قبل از ظهر با وقت کابل توجهتون را جلب میکنیم به اخبار این ساعت از رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، صبحتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و هیئت همراه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در این دیدار گزارشی از آخرین تحولات غزه و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و همچنین تحولات کرانه باختری بیان کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با قدردانی مجدد از صبر و استقامت مردم استوار غزه و اظهار تأسف شدید از جنایات رژیم صهیونیستی که با حمایت مستقیم آمریکا و برخی کشورهای غربی انجام می شود، بر سیاست همیشگی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از نیروهای مقاومت فلسطین در مقابل اشغالگران صهیونیست تأکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین لزوم تحرک جدی کشورهای اسلامی و مجامع بین المللی و حمایت همه جانبه و عملی دولتهای اسلامی از مردم غزه را مورد تاکید قرار دادند. دادگاه عالی یا سر محکمه حکومت طالبان جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و آن را نقض حقوق بشر خواند. جزئیات را از ذبیح الله قریشی بشنوید.
دادگاه عالی یا سر محکمه حکومت طالبان جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم و آن را نقض آشکار حقوق بشر خواند. سر محکمه افغانستان در اعلامیه جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل در غزه را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده و آن را وحشت و نقض حقوق بشر خوانده است. در اعلامیه که از سوی سر محکمه صادر شده آمده است، از مدت بدین سو حملات هوایی و زمینی نظامیان رژیم صهیونیست و غاصب اسرائیل بالای مسلمانان مظلوم فلسطین جریان دارد که در نتیجه آن به شمول زنان و کودکان هزاران تن به شهادت رسیدند. تعداد زیاد آنها زخم برداشته، شفاخانه ها، مساجد و خانه هایشان تخریب شده است. در اعلامیه تذکر رفته است علاوران نظامیان رژیم صهیونیست و غاصب اسرائیل خلاف قوانین بین المللی ارسال مواد غذایی ها و ادویه به غزه را متوقف کرده و جریان برق و ضروریات دیگر زندگی را قطع کردند که از اثر آن مسلمانان مظلوم غزه و برخی مناطق دیگر با مشکلات شدید مواجه شدند. سر محکمه امارت اسلامی افغانستان این جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده و آن را یک نقض کامل حقوق بشر می داند. در اعلامیه تذکر رفته است برای شهیدان عملات هوایی و زمینی رژیم غاصب اسرائیل از بارگاه الله جنت فردوس با مجروحین شفای عاجل تمنا داریم و به خانواده های آنها تسلیت می گوییم. همچنان از ملت مظلوم فلسطین حمایت خود را اعلام می کنیم و از تمام کشورهای اسلامی جهان خواهانیم تا از مردم مظلوم فلسطین حمایت کرده در این امتحان بزرگ الهی بی تفاوت نباشند. در اعلامیه همچنان تذکر رفته است محکمه بین المللی باید پیرامون این جنایت عاجل و جدی اقدام کند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران گفت بمباردمان کلیسای غزه و نابودی این میراث تاریخی ملت فلسطین از مصادیق اعمال آپارتاید نه تنها علیه مسلمانان فلسطینی بلکه علیه سایر ادیان الهی است که با پشتوانه کمک‌های آمریکا و چند کشور اروپایی انجام می‌شود. با گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی عصر یکشنبه در گفتگوی تلفنی با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان جنایات هولناک و بی سابقه رژیم غاصب صهیونیستی در به شهادت رساندن نزدیک به 10,000 نفر از جمله 4,000 طفل و 2,500 زن را بزرگترین نسل کشی قرن تعبیر کرد و افزود کشورهای حامی این رژیم در برابر این جنایات تکان دهنده چه پاسخی به مردم جهان می توانند داشته باشند. رئیس جمهور ایران جنایتگری صهیونیست‌ها علیه زنان و اطفال مظلوم غزه از جمله حمله به شفاخانه المعمدانی و اردوگاه جبالیا را مصداق بارز جنایت علیه بشریت دانست و با اشاره به گزارش نهادهای بین‌المللی در آپارتایدی دانستن رژیم صهیونیستی تصریح کرد. بمباردمان کلیسای غزه و نابودی این میراث تاریخی ملت فلسطین از مصادیق اعمال آپارتاید نه تنها علیه مسلمانان فلسطینی بلکه علیه سایر ادیان الهی است که با پشتوانه کمک‌های آمریکا و چند کشور اروپایی انجام می‌شود. رئیسی در ادامه با بیان این که امروز حمایت از مردم مظلوم فلسطین عمل با آموزه‌های همه ادیان ابراهیمی از جمله مسیحیان است از مواضع رهبر کاتولیک‌های جهان مبنی بر ضرورت اجرای آتش بس فوری در غزه قدردانی کرد و از پاپ فرانسیس خواست با توجه به جایگاه خود در غرب ضمن تذکر به کشورهای غربی حامی این رژیم برای تسریع در توقف این جنایات در تبیین درست جایگاه ظالم و مظلوم در این ماجرا نیز نقش آفرین باشد. حسین امین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دومین مکاتبه رسمی از ابتدای جنگ غزه با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد جامعه بین المللی باید برای جلوگیری از وقوع فاجعه و نکبت دیگری بسیج شود. با گزارش ایرنا، حسین امین عبداللهیان در دومین مکاتبه رسمی از ابتدای جنگ غزه با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد تخریب و نابودی آمدانه زیرساخت‌های شهری و اداری شفاخانه‌ها و مراکز آموزشی را چشم‌اندازی وحشتناک برای جامعه بین‌المللی در قرن اخیر برشمرد که با تهاجم زمینی رژیم صهیونیستی و بی‌عملی جامعه جهانی برای توقف آن زمینه‌ساز وقوع یک نسل‌کشی خواهد بود. امیر عبداللهیان اقدامات رژیم صهیونیستی در جریان حملات اخیر بر نوار غزه را به عنوان جنایت جنگی توصیف کرد و با ذکر این که رژیم تاکنون متجاوز از 30 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده یا موضوع آن بوده است، توجه دبیرکل سازمان ملل متحد را به برخی از موارد بارز نقض فاحش اصول و قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه بین المللی طی 75 سال اشغالگری اسرائیل در اراضی فلسطین جلب کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین از آنتونیو گوترش خواست تا ضمن محکومیت اقدامات ناقض حقوق بین الملل رژیم صهیونیستی تدابیر لازم برای خاتمه فوری و بدون قید و شرط تجاوز، رفع محاصره غزه و دسترسی آزاد مردم به کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی را اتخاذ کند. همچنین حسین امیر عبداللهیان شامگاه یکشنبه با ارسال نامه‌ای به گریس نالدی ماندیسا پاندور وزیر روابط و همکاری‌های بین‌المللی جمهوری آفریقای جنوبی از اقدام شایسته دولت آفریقای جنوبی در صدور بیانیه در حمایت از مردم مظلوم فلسطین تشکر و قدردانی کرد. و ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات یک وزیر صهیونیست عضو کابینه بنیامین نتانیاهو درباره حمله اتمی به غزه را به شدت محکوم کرد. با گزارش ایرنا، ناصر کنعانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت وحشیگری بی حد و مرز رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین در غزه در روزهای اخیر با تهدید امروز وزیر کابینه رژیم یاد شده به استفاده از بمب هسته‌ای زنگ هشداری برای همه جهانیان است و افزود جهان می بایست فوراً در مقابل این رژیم فاشیست و نجات پرست به ایستد و حامیان آن را پاسخگو نماید. و تازگی امیهای الیاهو وزیر میراث فرهنگی رژیم صهیونیستی در راستای سرپوشی بر ناکامی این رژیم در مقابله با مقاومت فلسطین در غزه و ناتوانی در آزادسازی اسرای صهیونیستی از دست مقاومت گفته بود که استفاده از بمب هسته‌ای در غزه تنها راه حل ممکن است و جنگ برای آدم ربایان هزینه دارد. مشروع خبرها را در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روزتان بخیر.
خب دوستان، تشکر میکنم از حضورتان و همچنان سپاسگزار هستیم از همکاران ما در بخش خبر. از نشرات صبحگاهی رادیو دری اجازه بده که شما را مهمان بکنم به آهنگ بسیار زیبای از آقای احمد ظاهر، و بعد از شنیدن آهنگ با صدای آقای احمد ظاهر میریم سراغ برنامه زنده باد زندگی.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. الا یار جان، خطر دارد جدایی، الا یار جان، خطر دارد جدایی. نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی. بیا که ما و تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده. توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دری خار و زنا ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنج است، زندگی بایست، ما می جاییم همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خدای دانا و توانا. و ما دوباره به دنیا سلام میگوییم، به آفتاب و به دریا سلام میگوییم، به شاد باد تو ای وحی جاودانی عشق، به زندگی و به فردا سلام میگوییم. سلام دوستان، سلام یاران، سلام همدلان، روزتان سرشار از عشق.
سلام و سپاس خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بله سلام دوستان، بجا تقسیم میکنم خدمت شنوندگان، امیدوارم که وقت خوش با هم داشته باشیم.
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، صبح شما هم بخیر.
من در قدم اول سلام عرض ادب دارم خدمت کارمندای رادیو دری و همچنین سلام عرض ادب خود تقدیم میکنم خدمت یک یک شنونده های عزیز محترم.
ارادت داریم خدمت همه شما دوستای عزیز در هر نقطه‌ای که هستین. صبح پامیر و بابا مزه زمستانه داره و صبح جلال آباد و نیمروز تفت و گرما و طعم زندگی در هر دو جاری است. صدای ساربان با غزلی از حضرت بیدل در آغاز برنامه زنده باد زندگی پیشکش حضورتان لذت بخش بود. واقعا در خدمت شما هستیم و از گروه خانواده رادیو دری از مشهد و دعوتتان میکنیم که با ما همراه باشین. امروز دوشنبه هست، 15 آبان 1402 و همکاران ما حضور دارن مثل هر روز. ما زینب بیات هستم، مجری برنامه، تهیه کننده وحیده حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی. صدا بردار حسن آسیایی، نویسنده نصیر مجاب، کارشناس برنامه خانم رقیه حسینی و آشپز ماهر برنامه خانم خالقی. گزارشگر ما شیما وفا از هرات. و مهین دهخانی از مشهد. به دنبال کشف و با کنجکاوی، به دنبال دانستن و باز کردن پنجره‌هایی به دنیای روشنایی، به دنیای آگاهی و به دنیای دانش، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دانش، دانش به خصوص در فضای خانه و خانواده. این هفته در این باره با شما صحبت میکنیم و امروز اختصاصاً متمرکز میشیم روی فضای دانستن و دانش و خرد در خانواده. صدا و پیام روان کنین لطفا.
بله بله، ایکو یک چیز حتمیه دیگه. واقعا که کسی که سواد داشته باشه و تو کسی که نداشته باشه، بسیار فرق، زمین و آسمون فرق میکنه. چیزان داخل میشهر میبینیم فرق آدم با سواد بی سواد چی قدر هسته، بسیار فرق میکنه دیگه. به واقعیت که یک خانواده که او سواد داشته باشه و درجه تحصیل از بالا باشه، او حتما موفق میباشه و به حساب اولادا خو، به حساب همه چیز او موفق میباشه به سمان کار بارو خود.
تشکر از شما که صدا روان کردین. میتونین ارتباط بگیرین با برنامه خودتان زنده باد زندگی. ۳۸۲۶ در ایران، ۰۷۹۴-71-7144 در افغانستان دو شماره است که میتونین پیام بفرستین. parstoday.ir/ در این نشانی سایت ماست و @ رادیو دری مشهد نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکنه.
یه جای امن و راحته، یه تکیگاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پر سمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز با مدت یک ساعت از رادیو دری.
خب در فضای خانه و خانواده دوست داریم که بیاموزیم. پدر به فرزندش میگه که بچه‌ام برو یاد بگیر، برو بیاموز، و پدرکلان هم به فرزند خودش از قبل گفته که بچیم ما خوکور ماندم، ما مشکلات زندگی نتانست، یعنی در واقع جلوی آموزش را گرفت و من نتانستم که به او حدی که میخواستم بیاموزم، اما تو برو و یاد بگیر و در تاریکی نمان، ما کور ماندم تو کور نمانی. عجب عبارت تأمل برانگیزی، یعنی این که کسی که یاد نگیره و نیاموزه انگار که قدرت بینایی نداشته باشه. یک چنین خانواده طبیعتاً با چی شناخته میشن در بین دیگران؟ یعنی ویژگیه که خانواده شما در بین اقوام، فامیل و جمع آشنایان شما را میشناسن و چه چیزی است؟ ایست که دنبال آموختن هستین، دنبال آگاهی، دنبال سواد، دانش و کسب بیشتر آگاهی، یا ای که ممکن است که دغدغه های دیگه تان بیشتر سایه انداخته باشه روی دنیای دانستن شما، روی کسب دانش شما. خب بر ما بگوین که خانواده شما را اطرافیان، قوم و خویش‌ها با چه ویژگی می‌شناسن و ویژگی دانش آموزی و دانش اندوختن و کتاب خواندن و مطالعه نمادش و نشانش در خانواده شما چقدر است؟ آیا خیلی پایین است، کم رنگ است، یا نه پر رنگ است و یک ویژگی شده برای خانواده شما؟
گفته که علم بعد مرد و زن فرضه، مشخص نکده علم دین، هر علم لازمه، علم طبابت بعد مرد و زن، نه بعد تنها بعد مرد. اما ما وقتی به زایشگاه بریم اگر زن نباشه، اگر زن علم نداشته باشه، اونجاگاه خود مرد نمیتونه کار کنه.
خب هرچی مادر با سوادتر، بچه فهمیده تر تربیت میشه، روی تربیت و زندگی بچه خیلی تأثیر داره.
واسه خیلی لازمه. بعد زن اومد هر رشته به هر طریقی، تنها علم دین، علم دین اول، بعد از بمرتبه همه علم لازمه.
تشکر از شما دوستای عزیز که صدا فرستادین همین اول برنامه. زن و مرد جوان قصد دارن هم دیگر را انتخاب بکنن و یک زندگی مشترک تشکیل بدن، هسته اولیه خانواده را بنا بگذارن و که یکی از ویژگی هایش ای است که دانش بیندوزن و همین اول کار دختر جوان و مرد جوان میگه که ما میخوایم درس بخونم و ادامه تحصیل بتم و نمیخوایم که هیچ ممانعتی در این زمینه وجود داشته باشه. آموختن و یاد گرفتن و دانش آموزی و دانش اندوزی یکی از حقوق اولیه انسان است. هیچ مانعی در برابرش مطرح نباید باشه و هر کسی باید بتانه تا هر جایی که میتانه دانش بیندوزه. از گهواره تا گور دانش بجوی، این دیگه در متن فرهنگ ماست، در دین ماست. و خوشبختانه دو نفر توافق میکنن که هر دوتایشان دانش اندوزی و دانش آموزی را در زندگی هیچ وقت تعطیل نکنن. کتاب در فضای خانه و خانوادی از اونا پر رنگ باشه، حضور داشته باشه و کتابخانه یک بخش مهم خانه و خانوادیشان باشه. خب شما بگوین در این باره شما چی فکر میکنین؟ خب میریم به سراغ مهین دهقانی، همکار گزارشگر ما در سطح شهر مشهد.
میشه خودتون رو معرفی کنید، بفرمایید مدرک تحصیلیتون چیه؟
جواد راد هستم، مدرک تحصیلیم دیپلمه.
این تحصیلاتتون رو تو ایران گذروندی؟
بله.
چند سال مقیم ایرانی؟
تقریبا 17 سال.
نظرتون در رابطه با دانش آموختن و تحصیل کردن چیه؟ چه فوایدی میتونه برای زندگی انسان داشته باشه؟
صفر تا صد زندگی رو تعیین میکنه تحصیلات، یعنی کسی که تحصیل رو ادامه بده و دنبال بر نحوی درس خوندن باشه خیلی متفاوته لحاظ انگیزشی با فردی که به جمله تحصیلات انجام نداده و سطح سواد پایینی داره، از جمله از لحاظ اجتماعی، از لحاظ رشد اجتماعی، از لحاظ همه چیزی در بر.
اما شما فرزند دانش آموز هم دارید؟
نه متاسف.
چقدر اهل مطالعه؟
صفر.
چرا؟
دیگه مگر این که از توی اینستاگرام یا واتساپ مثلا یک مطالب پند آموزی ما مطالعه کنیم و یعنی کتاب خوندن نه صفر.
فکر میکنید همونا کفایت میکنه پندهایی که از توی اینستا میبینید و اینها لزومی نداره مطالعه کتاب؟
خب نه لزوم داره، ولی مطالعه کتاب مراحل بعدیه که انسان یک مقداری از اون آرامش خاطر و خیال و اقتصادی داشته باشه میتونه به مطالعه و روحیش باید بیاد داشته باشه، وگرنه با این مشکلاتی که الان هستش آدم اصلا ذهنشو نمیتونه درگیر مطالعه کنه.
فکر نمیکنید اگر که مطالعه کنید یکم آرامش بیشتری پیدا میکنید؟
نه، چون مطالعه که بکنی از کارت هیچ کاری رو برای اقتصاد انجام نمیده که بخواد آرامش بیاره تو زندگی، نه به هیچ.
مشغلتون خیلی زیاده که نمیتونه.
100% همه زیاده.
اگر نه، اگر مشغلتون کمتر بشه مطالعه رو دوست
دارید؟ 100% هر کسی دوست داره دنبال آگاهی و علم و دانش باشه و علم و دانش خب زندگی معمولی انسان هم زاویه دید رو عوض میکنه.
خب الان همین آموزش و تحصیل برای دختران به اصطلاح ممنوع شده، اونجا چه عواقبی میتونه برای افغانستان داشته باشه، برای آینده افغانستان؟
الان همین آثاری که میبینیم توی جامعه از 30 سال پیش نشأت خورده، خب افغانستان هم مثلا 40 سال دیگه دیده میشه، خب مشخصه دیگه چیز تاریکیه، روشن نیست. علم و هنر و دانش و ثروت به خردمند همچون خط و خالی است به ابروی فریبا، اما اگر این نعمت سازنده مشهود زاهنگ جهان بر لب بدکاره نهر جای، آنجاست که از نای فلک ناله براید، رسوایی انسان برود تا به ثریا.
بسیار عالی، خیلی متشکرم که در گفتگوی ما شرکت کردید.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو،
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمانیم.
علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک،
زن،
زن،
زن مادر است.
علی شیری گو بخونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ات هو ات هو
الله. وقت زندگی از نگاه مادر طلوع،
از نگاه مادر طلوع می کند و در قامت رسای پدر ادامه دارد، زندگی جریان دارد.
بچه چی چورتی مالون میشی؟ بچه فکر هستی؟ ما و مادرت خوب با فکرت هستیم که بخیر یک دختر خوب برات پیدا کنیم، انشالله سر سامان بگیری بری سر خانه زندگی خودت. و بچه میگه پدر جان تو خو میفهمی من شغل معلمیست، درآمد آنچنانی هم ندارم و دغدغیم و فکرم ای است که بیشتر کتاب بخونم و بیشتر بیاموزم. به این نگرانی و به این تشویش هستم که نکنه انتخابم نادرست اتفاق بیفته و دوست دارم که انتخابم صحیح باشه، دختری را بگیرم که دغدغه‌های مرا داشته باشه. اگر خدای نکرده کسی را بگیرم که بیشتر به تجملات زندگی و چشمم چشمی و ای سامان زندگی و ای وسیله و چنین چنان زندگی بخوای فکر بکنه و شرایط سخت اقتصادی را سر ما تحمیل بکنه، وقت هم او دختر خوش نیست از زندگی و هم من خوش نیستم. دلم میخواد یک کسی را بگیرم یک خانواده فرهنگی باشه و کتاب برش اهمیت داشته باشه و هر دوتای ما به دانش و علم بیشتری فکر بکنیم، بخصوص یکی اولادای ما هم کتاب خوان شون و اهل فرهنگ باشن.
چشمان تو نقاشیه، انقدر آرومی که قلبم میره دور از خاشیه. تو مثل دارویی برام، بند دریایی ولی دای قطرت کافیه. وقتی به هم میریزم سر موقع میرسی منو مرتب میکنی. من خیلی برات میمیرم، خوبه که تام یه وقتایی برام قبل میکنی.
کس و همچنان زنده باد زندگی رو میشنوین دوستای عزیز از رادیو دری، و میخواییم که شما هم بگوین از تجربه های خوب خودتان، از این که چقدر عاشق آموختن هستین، شما، همسرتان، فرزندانتان، و با موانع اکنونی چی میکنین، با موانعی که سر راه آموزش فرزندانتان قرار گرفته، و خصوص دختران نازنین ما که عاشق آموختن هستن. و معمولاً هم وقتی که یک ارزیابی میشه معلم صاحبای عزیز پای صحبتاشون میشینی میگه که چند تا دانش آموز دختر دارم یا چند تا دانش آموز پسر دارم، اما دخترها درس خوانتر هستن و بیشتر عاشق آموختن هستن، و سخت است که در چنین شرایطی دروازه های مکاتب برای دختران عزیز ما بسته شود. امیدوار هستیم که هر چه زودتر این شرایط تغییر بکنه. دانش، فهمیدگی و آموختن این چیزی است که میتونه امتیاز منحصر به فرد یک خانواده و یک فامیل باشه. نوشتند که دوست خوب ما علی جان از هرات نوشتند که در خانواده هایی که بیشتر اهل دانش هستن، اهل کتابخوانی هستن و به دانش و خرد اهمیت میتن، تصمیم ها منطقی تر است، رفتارها و واکنش ها احساسی صرف نیست، افراد پخته تر رفتار میکنن چون کتابخوانی و دانش اونا را به یک بلوغ فکری رسانده. تشکر از علی جان و این نکته خوبی که یادآوری کردن. در هرات میمانیم با این پیامک علی جان و میریم به سراغ گزارش شیما جان وفا از هرات.
به نام خدای منان. سلام صبح شما عزیزان شنونده همکاران گرامی در برنامه بخیر. ممنون و سپاسگزارم برای دادن این فرصت برای ما و گفتگوی ما از هرات. همراهان عزیز، همصحبت امروز ما یکی از باشندگان محترم هرات هستن، راننده تاکسی. حالا اینکه این برادر عزیز و این استاد بزرگوار چقدر مدت میشه که تاکسی دارن و رانندگی میکنن در سطح شهر، یعنی مسافرکشی میکنن، از زبان خودشان میشنویم و با ایشان میخوایم که در رابطه به محور بحث برنامه گفتگویی هم ترتیب بدیم. استاد عزیز، روز شما بخیر، خدا قوت، به گفتگوی ما خوش آمدین. یک معرفی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم عبدالقادر یارزاده، باشنده ولایت هرات. مدت 2 سال میشه که در داخل شهر تکسی دارم و به خدمت همشهریان حضرت خونه باشه.
چطور از کاربار در این روزهای پس از زلزله، پس از روزهایی که واقعا ما روزهای سخت سپری کردیم؟
بیشتر گو زیادتر بودن. یک چند وقت میشه که انمی کمتر شده و مردم هم متوجه هم خود خواستم و اکثریت به پارکا و خود شما جریان هستم که دیگه به خونه نیستم. اکثر دکانا هم چند روز بسته بوده که مردم، تعداد مردم داخل شهر بسیار کم بود. شکر دو سه روز میشه که مردم بیرون شدم، به بازار بیرون شدم و به دکانا اینا باز شده. دیگه می دو سه روز میشه که شکر الحمدلله خوبه کارا برا.
خدا رو شکر که هر یک از هموطنان عزیز ما راضی باشن و قناعت داشته باشن نظر به آنچه که خداوند در تقدیرشان نوشته. جناب آقای یارزاده، یک سوال از شما در رابطه با موضوع بحث ما در برنامه میخوایم داشته باشم، این که خیلی از مردم به این عقیده و باور هستن که خانواده ای که سواد داشته باشن، دانش داشته باشن، میگن که خانواده موفق هستن، زندگی از اونا به خوشبختی و موفقیت سپری میشه. نظر شما رو میخوایم بپرسیم که شما هم قبول دارین این موضوع رو؟
بله بله، اینکه یک چیز حتمیه دیگه. واقعا که کسی که سواد داشته باشه و تا کسی که نداشته باشه بسیار فرق، زمین و آسمون فرق میکنه. خود ما شما میبینیم، ما خودی زن داخل میشهر که وقتی که ما میریم میبینیم فرق آدم با سواد بی سواد چقدر است، بسیار فرق میکنه دیگه. به واقعا که یک خانواده که او سواد داشته باشه و درجه تحصیل از بالا باشه، او حتما موفق میباشه و به حساب اولادا خو به حساب همه چیز او موفق میباشه به سمان کارا بارا خو.
آقای یارزاده، بفرمایید که خود شما چند سال درس خواندین، تا کجا خواندین و اولادا رو تا کجا از نظر دانش و علم رساندین؟
شکر الحمدلله اولادامو یک صنف 12 فعلا، یک صنف 7 دیگه، یکم تمام کرده فعلا پانتون میخوره.
از خودتان بگین که تا کجا مکتب و درس رو خواندین و دانش فرا گرفتین؟
من تا صنف 12 خواندم بیشتر.
جناب یارزاده، چرا شما ادامه ندادین؟ چرا نخواستین که بالاتر از صنف 12 درس بخونین، دانش و علم کسب کنین بیشتر از اون چیزی که شما خواندین؟
بله، من بسیار آرزو داشتم که پیش ببرم، حتی به سوی بسیار بالا آرزو داشتم، منتها نظر به مشکلاتی که تنها بودم نشد، به حساب مشکلات خانه و خانوادگی بود که اینجوری نبودیم، یک مدت به خارج از کشور رفتیم دیگه، همون باعث شد که من موندم دیگه.
همراهان عزیز، صحبت ما همراه جناب آقای یارزاده در هرات روی موضوع برنامه ادامه داره. میان برنامه داریم، دوباره در خدمت شما با ادامه این گفتگو از این ولایت خواهیم بود.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی. گلچهره جان از بامیان نوشته که من افسردگی گرفتم و پدر و مادر مرا پیش روانشناس بردن، چون تحصیل ما برشان مهم است، بر ما زیادتر مهم است و بسیار تشویش دارن که سلامتی ما به خطر نیفته و در این حال کوشش میکنن که کتاب بخرن، از هر طریقی بر ما کتابخانه خانه ما را غنی نگه دارن که از تحصیل و از آموزش دور نمانیم و نگران سلامتی ما هستن. تشکر از گلچهره جان که حس و حالشان را نوشتن و ما میدانم که شرح حال بسیاری از دختران هموطن ما در شرایط کنونی همین قسم است که ممنوعیت تحصیل حس و حال اونا را تحت تاثیر قرار داده و امیدوار هستیم واقعا فقط این آرزو را داریم که زودتر شرایط تغییر بکنه. تشکر از شما. خب از اجازه بدین که درباره این ممنوعیت تحصیلی که پیش آمده و مدتی است که روح روان دختران ما را تحت تاثیر قرار داده از دیگران هم بپرسیم. نظیفه جان از خانآباد قندوز نوشته که پدرم گفت برو بچه، برو در قالین بافی با مادرت کمک کن. یعنی واکنشش در برابر این ممنوعیت تحصیل ای بود. نظام الدین از لوگر نوشته که 4 ماه تیر نشده بود که برای خواهرم خواستگار آمد و پدر و مادرم گفتن که خب دیگه حالی که درس نمیخونه خب بره شاور کنه و سر خانه زندگی خودش بره. میبینیم که متاسفانه این ممنوعیت از تحصیل چقدر دخترها را از آرزوهایشان دور ساخته، اونا را از دنیای آگاهی و فهمیدن و کسب دانش دور ساخته و سوق داده به سمت مسائلی که اونا مورد علاقهشان نیست، آرزویشان نیست، خواستهشان نیست. قالین بافی یک شغل هست، یک درآمد هست، اما فرق میکنه که یک دختر آگاه فهمیده درس خوانده چه قسمی در برابر زندگی و تصمیم های خودش رو برو شوه یا یکی صرفا یکی پای دار قالین نشسته باشه و کسب درآمد کرده باشه. تشکر از نظیفه جان و جناب نظام الدین که پیامشان را فرستادن و تجربهشان را به اشتراک گذاشتن. شایما جان وفا از هرات با ما هستند و گزارش دارند.
خوش آمدین دوباره شما شنونده های عزیز به ادامه گفتگوی ما در هرات و ممنون شما همکاران گرامی در این قسمت از برنامه هستم. از همصحبت خود جناب آقای یارزاده این سوال میکنیم که در حال حاضر جناب آقای یارزاده موانع سر راه تحصیل دختران قرار داره، آیا فرزند دختر دارین که فعلا خانه نشین باشه؟
بله حتما امیال یک دخترک ماست که فعلا بخونه دیگه معلوم نیه، دیگه تا فعلا که سرنوشت معلوم نیه که آیا مکتبا شروع میشه نمیشه. دیگه اکثریت دخترها که من میبینیم به خانهشان هستن، او بسیار یک تعداد معدودی هستن که با کورس‌ها درس میخونم و یا چی میخونم، اونا هم بسیار به یک مشکلاته. انشالله ببینیم خدا مهربانه که یک کار بشه که اینا شروع کنن پس به تحصیل خود ادامه بدن تا یک افغانستان خوب سربلند، یک افغانستان روشن از خودمان آرزو میکنم.
چی مشکلات جناب آقای یارزاده با بار آورده این موانعی که سر راه تحصیل دختران حالا مکتب ها و دانشگاه ها برای قشر اونا سن دخترای ما خانم های ما کار و دیگه محدودیت هایی که هست سر راه خانم ها، چی مشکلات بیشتر فکر میکنیم در خانواده ها و در کل در جامعه ما با بار آورده؟
مشکلات های زیادی آورده دیگه. اکثریت میبینه که بخونه هستم بیکارم دیگه بی سرنوشتم دیگه انال اینا بخونه که هستم معلوم نیه که اینا سرنوشت از اینا چکار میشه. اکثریت تکلیف روانی پیدا کردم، اما یک تعداد من خبر دارم میشناسم که اکثریت از اینا بسیار تکلیف روحی پیدا کردن که اگه دو کلمه گاو امروی خانواده میگم یا خانواده امروی از اینا میگم یک مشکلات های زیاد داخل خانواده رخ میده. دیگه این همه از ازمی چیه که اینا اتصال خوب باز مانده، مکتبا نیست، کورسا نیست، هیچ کدوم نیست، از این خاطر مشکلات های فراوان رخ داده که اینا همه باعث ازی میشه که مشکلات های روانی روحی برای همه از همشهریان عزیز ما به بار آورده است.
چرا استاد در حال حاضر که دختران ما از تحصیل و دانش و رفتن به کورس‌های آموزشی و برگشتن اونا به وظایف حالا ادارات دولتی امکان نداره و موانع و مشکلات فعلا سر راه ما قرار داره، ما چطور میتونیم یک حامی و پشتیبان باشیم برای فرزندان دختر خود در حال حاضر که اونها بیشتر از این زیر تأثیر شرایط و اوضاع قرار نگیرن، مشکلات روحی و روانی بیشتر پیدا نکنن و انگیزه ادامه حیات رو بیشتر به اونا بدیم، تسلای دلشان باشیم؟ از چی رای ممکنه شما به عنوان یک پدر برای فرزند دختر خود چی کارهایی میکنیم که خدای نکده روحی خود خیلی عمیق از دست نده و زیباتر زندگی بکنه؟
بله، واقعا یک گپ بسیار خوبیه. دیگه وقتی که اولاد به خانه میمونه، به خانه از درس و تعلیم به بیرون رفتن نمیتونه و از همه باز مونده، باید پدرها و مادرها تسلی چی باشن که